وقت شما بخیر باشه همراهان عزیز، شنوندگان محترم بیدار باش تهران، رادیو تهران. ساعت 3:38 است. در این لحظه میخوام از شما دعوت بکنم برشی رو بشنوید از برنامه تهران ما سلامت. پس از آن برمیگردیم، همراه شما هستیم با ادامه بیدار باش تهران، رادیو تهران.
مادرهای عزیز، حتما تا به حال اسم تنبلی چشم به گوشتون خورده. این بیماری شایع بین کودکان هیچ علامت مشخصی نداره و در عین حال میتونه حتی منجر به نابینایی فرزند شما بشه. پس برای مطمئن شدن از سلامت بینایی کودکان 3-6 سالتون به پایگاه‌های قربالگری بینایی مراجعه کنید. جهت آگاهی از پایگاه‌ها میتونید به سایت رسمی اداره کل بهزیستی استان تهران به نشانی tehran.behzisti.ir مراجعه کرده و یا با شماره 88-78-71-98 تماس بگیرید. آگاهی و مراقبت تضمین سلامت کودک.
امروز میخوایم راجع به فشار خون بالا صحبت بکنیم با آقای دکتر قارونی، فوق تخصص قلب و عروق. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر. خیلی خوشحالم.
سلام عرض میکنم. صحبت خوبی رو انشاءالله شروع کرده باشین.
انشاءالله برای همه همینطور باشه.
بله.
و دکتر جان انشاءالله که شما هم در صحت و سلامت کامل باشین.
انشاءالله.
و شما هم همه دوستایی که دوست دارین دورتون جمع باشن.
همشون.
چقدر برای قلب شما خوبه. نه برای قلب چقدر خوبه.
کاملا خوبه. محبت و مهربونی دارم بودم برای
خیلی قلب. خوبه. خب راجع به علائم فشار خون بالا توضیحات شما رو میشنویم، بفرمایید.
بله. بله. اولی علامتش بی علامتیه، یعنی کسی که فشار خون داره تا مدت ها نمیدونه فشار خون داره، وقتی که میره دکتر میبینه فشار خون داره. پس فشار خون تا وقتی که اثرات بدش رو نذاشته هیچ علائمی نداره و این یواش یواش که بهش میگن قاتل خاموش، یواش یواش رگا رو تنگ میکنه. هر جا ما رگ داریم تنگ میشه، توی مغز، توی قلب، تو کلیه، اندامهای تحتانی پاها، همه یواش یواش تنگ میشه. اما وقتی خدای نکرده رسید به مراحل خطرناک، حالا سردردهای پس سر، مگس پرون جلوی چشا، تنگی نفس، تپش قلب، خودشون نشون میده. پس عزیزان باید بدونن اولین مسئله اینه که از چه خانواده‌ای هستن. اگر خانواده فشارخونی هستن، مادر بزرگی فشارخون داشته، پدر خودش فشارخون داره، پس باید بدونه این از حالا باید مواظب باشه که فشارخونی میشه. پس باید سعی کنه نمک رو ازش پرهیز و پرهیز کنه و نمک عامل اساسیه که فشارخونی در افرادی که حساس و فشارخون ارثی دارن خودشو نشون بده. پس بنابراین نمک چیز خوبی نیست و ممکنه فشارخون باعث نارسایی قلبی بشه، رگای مغز رو تنگ کنه، خدا نکرده رگ مغز پاره بشه یا رگ مغز بسته بشه، یه وقت تنه آدم فلج بشه خدا نکرده، یا اینکه قلب رگش بسته بشه آدم سکته بکنه یا کلیه رو اذیت کنه، حالا کار به دیالیز و نارسایی کلیه و اینا بکشه.
ای داد بیدادا، امیدوارم این دوستان حواسشون باشه و رعایت بکنن. فشار خون بالا چه عددی رو در واقع بعد براش در نظر گیره و فشار خون نرمال چه عددی دقیقا؟
معمولا فشار خون نرمال 12/8، یعنی 120/80، این طبیعی ترین نوعه. حالا اگه ما فشار خون خفیف داشته باشیم، واقعا فشار خون تقسیم بندی متعدد داره، خفیف و متوسط و شدید و خطرناک. وقتی که ما فشار خون خفیف داشته باشیم میبینیم فشارمون شده 14/9. این نوعه خیلی مهمه که به ما نشون میده که ما زمینه فشار رو داریم، از اصلا مواظب باشیم. اگر فشار خون متوسط داشته باشیم میشه فشارمون 16/10. و اگر فشار خون خیلی تشدید شده شما پس کلمون درد میکنه، جلو چشمون مگس پرون داریم، حالا فشارمون شده 18/12. و اگر خدای نکرده به مرحله خطرناک بهش میگیم مرحله کشنده فشار خون مالیگنانت هایپرتنشن، اینجا دیگه حالا اورژانس، بیمار دچار تنگی نفس میشه، تپش قلب داره، حالت حال به هم خوردن داره، گور میگیره، داغ میشه، هی تونتون میره دستشویی ادرار میکنه، میاد میره دکتر و فشارشو میگیرن، میگن 23 روی 12 است و این مرحله خطرناکه و اورژانس باید حتما در بیمارستان بستری بشه.
پس
فشار خون باید بدونیم که اول از همه بعد از چه خانواده هستیم.
بله، من البته خودم شخصا یک بار یه قرصی رو استفاده کردم، دکتر تجویز کرده بود برای درد گردن و بعد احساس کردم همه جا داری دور سرم میچرخه. وقتی فشار رو با همین دیجیتالیا گرفتم شده بود 14. یعنی منظورم اینه که کسی که فشار خونش میره بالا بالاخره یه علائم لحظه ای هم میتونه داشته باشه و بعد از یه مدتی هم خوب شد. یعنی این علامت رو هم افراد دارن، یعنی 23 میرسه اصلا فکر میکنم همه دنیا دور سر آدم داره میچرخه.
خب اون موقع که ببینید اگر یه بچه یا یه زن خانومی که تازه حامله شده فشارش شده 16، این خطرناکتر از کسی است که سالها فشار خون داشته و فشارش 24 رو 12 بوده.
بله،
نشون میده همونطور که فشار میاد بالا جدار رگام کلفت میشه و این خون رو ثابت نگه میداره، اما خانومی که جوان تازه حامله شده و یه مرتبه فشار به 16 برسه اون علائم رو زودتر نشون میده.
درسته. حالا سوال اومده که مثلا یخ کردن دست، سرگیجه، اینا همه میتونه جزو علائم فشار خون بالا باشه و اینکه چه زمانهایی در حالت عادی افراد برای این که در واقع یه چکابی بکنن، یه بررسی بکنن وضعیتشون رو، بعد فشارشون رو حتما بگیرن؟
خب اگر که آدمایی هستن که خانواده فشار خونی نیستن سال یه بار فشارشون بگیرن کافیه.
خب
ولی اگر فشار خونی هستن و دوا میخورن،
بله،
حداقل باید مثلا دارو هم میخورن، چهار بعد از ظهر به چهار بعد از ظهر فشارشون بگیرن.
چرا چهار بعد از ظهر؟
چهار بعد از ظهر چون بیشترین حد به اون مرحله میرسه.
آها، چهار بعد از ظهر.
ببینید صبح که بلند میشیم با این مثلا من بذار عنوان کنم که باور غلطه، میگن آقای دکتر من فشار خون متغیر دارم. این غلطه. چرا؟ چون صبح که بلند میشیم یه فشار داریم، زور که نهار میخوریم یه فشار داریم، عصر که داریم از پله ها بالا میریم یه فشار داریم، یه عصبانیت پیش اومد یه فشار داریم.
درسته.
بس وقتی ما عصبانی میشیم یا فشارمون 17 میشه همون لحظه فشار میگیم، نباید بگیم فشارمون خطر بالا رفته، چون دو دقیقه 20 دقیقه بعد نیم ساعت بعد فشار رو 13 برمیگرده.
بله بله.
پس هنگام عصبانیت، هنگام از پله بالا رفتن، هنگام به قضا خوردن اگر فشار رفت بالا اون ارزش نداره.
هنگام ورزش کردن اون چی؟ اونم همینه.
ورزش کردن.
خب
برای اندازه‌گیری بهترین فشار خونی که صبح که از خواب بلند میشیم 3 روز متفاوت صبح فشار بگیریم. اگر دیدیم فشار از مینیمای ما از 90 بیشتره، باید کم کم انگ فشار خونی رو به خودمون بزنیم، به خصوص که پدر بزرگمون هم فشار خون داشته.
بحنا.
من تو مطب اولین سوالی که میکنم میگم خانم به نظر مثل شما فشار خونی باشی از اون نوار قلبتون، تو فامیل چی فشار خونیه؟ فورا میگه مادرم، خواهرم، اینا نشون میده که این خانواده فشار خونی هستن.
خیلی خوب.
کشور ما کشوری هستش که توش فشار خون خیلی زیاده.
درسته.
پس باید حواسمون باشه.
دست چپ رو برای گرفتن فشار خون انتخاب بکنیم یا دست راست؟
راست. چون دست راست مقاومتش بیشتره، همیشه دست راست یکی دو تا از دست چپ فشار خون بالاتره. پس بنابراین به اگه خواستیم درک بگیریم دست راست رو بگیریم. بعضی به غلط میگن چون دست چپ قلب سمت چپ، دست چپ رو بگیریم. نه، دست راست مقاومتش بیشتره، پس بهتره که فشار خون رو با دست راست بگیریم.
بعد این دیجیتالیا قبوله؟ یعنی درست دقیقه؟
خب نیست، بهتر از هیچیه.
بهتر از هیچیه، ولی
فشار خون معمولی پزشکی خب برای همه امکان پذیر نیست، اما دیجیتالیا امکان پذیره. ولی خب یکی دو تا ممکن با هم فرق کنه.
وقت آقای دکتر من شنیدم که میگن که دست، حالا دستتون رو بذارین روی بالش چیزی که یه فاصله داشته باشه، این روش درست فشار خون گرفتن رو هم بفرمایید. خواهش می‌کنم.
باید دست در مسیر قلب باشه. در این دست آویزون نباشه، تو بله. دست در مسیر قلب باشه که مقاومت فشار رگا رو بهتر بتونه اندازه گیری
و یکم بالا بیاد، یعنی یک بالش چیزی زیر دست گذاشته
بشه. بالش از این نظر میگن بذارین که دست در مسیر قلب قرار بگیره.
صحیح، بله، متشکرم.
در مسیر قلب قرار بگیره، یعنی خود میزان دست در مسیر قلب میگرده همون کافی، یا پزشک دنک در دستش میگیره اون ساعدش هم بیاره بالا کاملا در اندازه بگیره.
یه سوال خیلی سریع بپرسم که بعدش از شما خدافظی کنم. گفتن که من خودم دکتر هستم، اسیر جان، 10 سال قرص فشار خون میخورم، سن بنده 51 سال هست، الان فشارم تنظیم شده، آیا میتونم خون بدم؟ آقای دکتر از شما پرسیدن.
نگفتن چند سالشونه؟
51 سالشونه و خودشونم پزشک هستن آقای دکتر شاه.
اگر که فشارشون خوبه میتونم، اگه هموگلوبینشون، غلظت خونشون به قول معروف در حد قابل 14-15-16 است، کاملا میتونه خون بدن.
بله، مشکل نداره. بسیار خب، خیلی متشکرم از آقای دکتر قارونی عزیز، فوق تخصص قلب و عروق. خدا نگهدارتون باشه انشاءالله.
خداحافظ.
میدونستین پیاده روی روزانه میتونه به کاهش سختی عروق کمک کنه تا خون شما آزادانه تر جریان پیدا کنه؟ همینطور حرکت فیزیکی میتونه کمک کنه تا شما انعطاف بدنی بیشتری داشته باشید که همین مسئله به بهبود وضعیت بدن، کاهش ریسک جراحت و همینطور کاهش درد هم کمک میکنه.
تهران ما سلامت، مجله پزشکی و روانپزشکی رادیو تهران.
سامانه پیامکی ما 30094.
ما در تهران ما سلامت امروز هم در خدمت آقای دکتر وحید دهقان هستیم. ایشون جراح فک هستن و ایمپلنتولوژیست. به گفته دوستان این آخرین برنامه زنده هست که بون در محضر آقای دکتر دهقان هستیم، بنابراین نهایت استفاده رو بکنید، سود استفاده در واقع، و بله سوالات خودتون رو مطرح بکنید. حتما البته ممکنه آقای دکتر برنامه های دیگر تشریف بیارن، ولی به هر حال سلام عرض میکنم آقای دکتر دهقان، خیلی خوش آمدید.
سلام، صبحتون بخیر. و به مه دکتر دهقان هستم، متخصص جراحی فک و صورت، و باز هم افتخار این نصیب من شد که در خدمت عزیزان گل شنونده رادیو تهران باشم.
شما میتونیم بگیم پس فک و صورت.
بله
دقیقاً. بله. و ایمپلنتولوژیست. بسیار خب، بریم سر وقت سوالات. آقای دکتر گفتن که قبلا دندون فک بالا یکی رو روکش کردم، الان مدتی همون قسمت لثه‌ام ورم میکنه و خوب میشه، یعنی هی این اتفاق تکرار میشه، علتش چیه؟
ببینید قطعا باید یه ماینه بشن و یه رادیوگرافی از اون دندون تهیه بشه. احتمال داره که عفونت حالا ناشی از عصب کشی اون دندون باشه و یا اینکه خب روکش مشکلی داشته باشه که باعث ایجاد عفونت شده، ولی در نهایت چیز مهمی نیست. حالا یا برطرف میشه یا اگه برطرف نشود دیگه چاره‌ای نداریم جز این که اون دندون رو ایمپلنتش کنیم.
بله، گفتن که پرسیدن ایمپلنت دیجیتال یعنی چی؟
ببینید ایمپلنت دیجیتال، خب این روزا وقتی اسم دیجیتال میاد همه علاقه من میشن و
کنجکاو.
دقیقا کنجکاو میشن به این قضیه. دیجیتال تو حوزه دندون پزشکی تجهیزاتیه که بیشتر کمک به پزشک میکنه نه به بیمار.
صحیح.
یعنی برای پزشکی که حالا تجربه کافی نداشته باشه تو زمینه ایمپلنت، تجهیزات دیجیتال به کمکش میاد که بتونه حالا ایمپلنت رو دقیق‌تر و صحیح‌تر قرار بده. روند کلیش هم به این حالته که خب یه سری رادیوگرافی و سی تی اسکن تهیه میشه از بیمار و یه سری در واقع گایدهای جراحی ساخته میشه و به کمک اون گایدها جراح میتونه ایمپلنت رو داخل استخوان فک قرار بده.
درسته. خب گفتن هزینه عمل فک چقدر، ممنون میشم، و اینکه عملش های خیلی سنگینه.
ببینید عمل فک عمل ساده نیست، واقعا عمل سنگینیه و تا جایی که ما یک دیسکرپانسی شدید نبینیم، یعنی یک ناهنجاری شدید توی صورت فرد نبینیم، ترجیح ما اینه که به سمت عمل فک نبریمش. ولی خب عمل فک واقعا عمل سنگینیه و نیاز به یک ماه استراحت داره.
بله، گفتم من دندون پر کردم هفته قبل، الان همچنان درد دارم، مشکل چی؟ عصب کشی هم کردم.
ببینید، بعد از پر کردن دندون ما تا چند روزی بالاخره درد داریم. نمیدونم، بعضی موقع ما مراجعه میکنیم به دندون پزشک، انتظار داریم که همون روز ده همون لحظه‌ای که کاری انجام شد درده از بین بره. همونطور که ما سرما میخوریم میریم دکتر، دو سه هفته طول میکشه تا خوب بشیم. وقتی رفتیم دندون پزشکی، عصب کشی کردیم، ترمیم کردیم یا هر چیزی، یه دوره یه باید انتظار داشته باشیم طول بکشه تا ما خوب بشیم.
بله، یعنی طبیعیه، مشکلی براشون نیست.
بله.
گفتن چند تا دندون رو میشه با ایمپلنت جایگزین کرده؟
ببینید، ما به تعداد دندون‌های از دست رفته میتونیم ایمپلنت بذاریم، ولی اگه منظور بی‌دندانی کامله، یعنی فردی که توی فکش کلن دندون نداره، همه رو کشیده و الان میخواد ایمپلنت کنه، به طور معمول 8 تا تو هر فک، یعنی 8 تا تو فک بالا، 8 تا تو فک پایین، این به طور معموله. ولی خب بعضی مواقع هست که استخوان ضعیفه، شرایط فک متفاوته و ما ترجیح میدیم تعداد ایمپلنت رو بسته به شرایط کمتر یا بیشتر کنیم که اون دیگه موردی هستش.
بله، گفتن که دندان عقب بچه 5 ساله رو میشه کشید آقای جمشید؟ دندان عقب، حالا فکر میکنم نزدیک به مثلا سمت عقل و اینا بشال شما
نه، دندان عقب یه خود متفاوته، ولی خب با 5 سالگی معمولا دندان آخرشون دندان شیریه و شدن رو میشه کشید، ولی ترجیح ما اینه که دندان نگهداری بشه و فضا نگهدار قرار گرفته بشه اونجا. قطعا باید ماینه بشه تا بشه دلیلی براش پیدا کرد که چی کار باید کرد براش. در واقع
پرسیدن که افراد دیابتی یا کسایی که تحلیل استخوان دارن میتونن ایمپلنت کنن و چطور این کار امکان پذیره؟
ببینید، ما موفقیت ایمپلنتمون خیلی بالاست، 97% ما موفقیت ایمپلنت تو افراد عادی داریم. قطعا وقتی کسی دیابت داره، وقتی کسی سیگار میکشه، موفقیت ایمپلنت پایین میاد، ولی اینطور نیست که خیلی پایین بیاد، تاثیر خیلی زیادی داشته باشه. ما باز هم تو این افراد بالای 90% موفقیت داریم، جدا از اینکه افراد دیابتی باید در واقع رژیم غذایی خوبی بتونن داشته باشن، نیاز دارن به دندون و به خاطر همین باید توجه بیشتری هم به این قضیه بکنن، به دندوناشون. پس ما به این اساس با توجه که بالای 90% موفقیت رو تو این افراد داریم، جای نگرانی نیست. ما به سیگاری ها معمولا توصیه میکنیم که مصرف سیگارشون رو یک هفته بعد از جراحی تعدادش رو کاهش بدن، در حد یکی دو تا نگه دارن تا حداقل زخمامون ترمیم بشه، و افراد دیابتی هم سعی کنن قندشون رو تا حد ممکن کنترل کنن، نه برای دندونشون فقط، برای سلامتی عمومیشون.
بعد پرسیدن که من در واقع مشکلی دارم برای قلبم، دریچه میترال و اینها، آیا الزامی داره که قبل از ایمپلنت حتما آنتیبیوتیک مصرف بکنم؟
به طور معمول بله، ولی اگر فرد مشکل قلبی داره، جراحی قلب شده یا شرایط خاصی داره، ما قبل از انجام کار یه مشاوره با پزشک متخصص قلبشون انجام میدیم.
صحیح.
و تغییرات دارویی که مد نظر پزشک متخصص قلب هست رو اعمال میکنیم که مشکلی و خدای نکرده براشون پیش نیاد.
پس نگران نباشن که مشکل قلبی دارن.
نه، نگران نباشن، قطعا مراجعه کنن و خب روند اصول درمانی خودش رو داره و انجام میشه براشون.
این سوال فکر میکنم خیلی مهم باشه. عوارض انجام ایمپلنت توسط دندان پزشک غیر متخصص چی میتونه باشه؟
ببینید، دندان پزشکان عمومی یا همون جراح دندان پزشک اگر دوره های ایمپلنت رو گذرونده باشن، دوره هایی که توسط ما و همکارامون برگزار میشه، میتونن موارد ساده ایمپلنت رو بذارن، ولی خب مواردی که ایمپلنت پیچیده تر هستش، نیاز به کارهایی داره، استخوان ضعیفه، تقویتی میخواد، سینوس لیفتی میخواد، قطعا باید به همکارای متخصصمون برای این مورد مراجعه کنن و خب انجام کار توسط دندانپزشکی که تجربه کمتری در زمینه ایمپلنت، خب یه دندانپزشک ممکنه سالیان سال کار دندانپزشکی انجام داده باشه ولی در زمینه ایمپلنت تجربه کمتری داشته باشه، احتمال عوارض رو قطعا بالاتر میبره.
جنس روکش ایمپلنت و اینکه کجا ساخته بشه چقدر مهمه؟
ببینید پایه ایمپلنت اون چیزی که داخل استخوان فکه و ما نمیبینیمش. اونی که میبینیم تو دهان روکش ایمپلنته. ظاهرش خب شبیه رندونای مجاوره ولی روکشه. جنس روکش ایمپلنت چند مدل داره، میتونه سرامیک متصل به فلز باشه، میتونه تمام سرامیک باشه، بسته به شرایط در واقع پزشکی که داره، پزشک متخصص پروتز هست، این کاری هستش که همکارم متخصص پروتز براشون انجام میده. پزشک متخصص پروتز بسته به شرایط تصمیم میگیره که سرامیک متصل به فلز یا روکش زیرکونیا یا تمام سرامیک استفاده بکنه.
خیلی متشکرم. نهایت عرض کردم سود استفاده رو در این گفتگو با شما داشتیم. خیلی متشکرم آقای دکتر وحید دهقان، جراح فک و صورت و ایمپلنتولوژیست که بی‌نظیر پاسخ شما شنوندگان عزیز رو در واقع تقدیم شما کردن و سپاسگزارم به خاطر این دوره همکاری شما با تهران ما. سلامت.
خواهش میکنم، باعث افتخارمون بود.
درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه.
سپاسگزارم. روز خود.
بخشی از برنامه تهران ما سلامت تقدیمتون شد، امیدوارم که مورد توجهتون باقی شده باشه. کماکان کنار شما هستیم در بیدار باش تهران، رادیو تهران از طریق 3094. پیام هاتون به ما میرسه و خانم فرزانه فتحالدایی از تجریش سلام و شب بخیر گفتن، خدا قوت گفتن به همکاران من، خیلی ممنونم گفتن. لحظه ها تنها پرندگان مهاجری هستند که هرگز به لانه بر نمیگردند. از زندهات محمد نوری، کاری برام پخش بکنید به نام کهکشان عشق. همراه لحظه‌های خوبتون هستم تا ساعت 6 بامداد. خیلی متشکرم خانم فسودایی. آقا سعید میرزایی از تهران سر، یه کار خواستن از رضا صادقی به نام به تو مدیونم. در ادامه از قرار جاهد از تاکسیرانی راه آهن تهران ما رو میشنوند و اعلام حضور کردند. خیلی متشکرم از همراهی و حضور شما. از طریق 3094 کماکان میتونید همراه ما باشید و به ما پیام بدید. شنونده بیدار باش تهران، رادیو تهران هستید، روی موج اف ام ردیف 94 میگید.